أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان در ادامه مجموع جلسات امام حسین علیه السلام در جلسه 61 بخش مرور احکام بنا بود که دو مسئله اول در شرط 13 اگر در رساله بزرگواران تفاوتی اختلافی و یا نکته‌ای دارد برای بیان بفرمایند، اگر نه مسائل رو ادامه بود. مطلبی هست بفرمایید، اگه مطلبی نیست ادامه بدید. خب پس من مسائل رو پیش میرم. مسئله بعد در ذیل این شرط 13 که بحث موانع رسیدن آب به اعضای وضو بود، فرمودند اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود، مسح روی آن کافی است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر پوست لازم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند، ولی چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود باید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند. در این مسئله اگر نکته هست بفهم. تقریبا هر جلسه این مطلب رو اشاره کرده ایم که ممکنه ادبیات نگارشی یک صاحب رساله ای متفاوت باشه، ولی مفهوم همون باشه، مضمون همون باشه. در اونجور مواقع نیازی به توجه و تذکر ویژه و مجدد نداره، ولی گاهی اساسا متفاوت اونجور جاها با هم بررسیم. مسئله سلام
من دارم رساله جامعه رو نگاه میکنم.
بله.
جمله من یک جمله که پوستی که کنده شده و هنوز متصل به عضو است و گام به بدن می چسبد و گام نمی چسبد باید اون آن پوست را بشوید. و اینجا شد قسمت شما هم فرمید.
بله.
مگر مقداری که عرفاً تابع بدن به حساب نمی عرفاً تابع بدن به حساب نمی آید به شستن آن لازم نیست.
بله.
ولی لازم است آب را به زیر آن هم در از ظاهر به حساب می آید برسان. شاید ذکر است این حکم در صورتی که آب برای آن قسمت ضرر نداشته باشد و اگر آب ضرر دارد
بعد یه توضیح تکمیلی است. شاید نمیدانم، ولی شاید مثلا این تکمله در بطن مسئله دیگر صاحب رساله هایی که شبیه همون که من خواندم نوشته باشند گنجانده شده باشه دیگه. مثلا یه دستی هست که یه پوستی هست که دیگه این پوست دست حساب نمی شود، ولی حالا هنوز کنده نشده. منظور اینه ظاهرن، یعنی عرفن دیگه این پوست بدنش نیست یا گوشت بدن مثلا حساب نمی شود. منظور بله دیگه. بزرگوار دیگری میخواستن فرمایشی بگن؟
سلام
علیکم.
من مسئله پس که شما فرمودید فقط آخرش نوشته بنابر احتیاط.
شماره مسئله تون چی بود؟ بفرمایید آقا خانم شماره مسئله تون رو. بله
334.
صدای نوه شماست؟ بله. خدا ایشالله براتون حفظش کنه. 334. من دارم از همون رساله آخری که شما فرمودید که تغییراتی داشت و من قسمت جدیدش رو، یعنی رساله جدید رو دانلود کردم، میخوانم. مسئله 336 هست. فرمودن
من چون برگشتم مشهد.
آها، اون رساله قبلی خودتونه. خب نه دیگه، شما حالا از قم اومدین، کاش که رساله نهایی رو میآوردین. من البته مسئله شما رو میخوانم از روی آخرین نسخهی که من از سایت دانلود کردم. فرمودن اگر در صورت دستها جلوی سر و روی پاها بر اثر سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود، شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند، ولی چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن میچسبد و گاهی بلند میشود باید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند بنابر احتیاط. این بنابر احتیاط به همین قسمت آخر برمیگرده، یعنی در واقع صاحب رساله شما به این قطعیت نرسیده اند که باید آب به زیر اون رسیده شود، ولی در برداشتشون از مراجعه به روایات و مثلا اصول فقهی این است که بنابر احتیاط واجب باید این کار انجام بشه. بنابراین اگر در اینجا کسی بنابر احتیاط مستحب بگوید، شما میتونید به او رجوع کنید اگر اعلم بعدی باشه طبق تحقیق شما، ولی اگر رجوع نکنید مسئله شما هم با مسائل دیگران فرقی نمی کنه. یعنی اگه قسمتی هست که گاهی جدا میشه گاهی میچسبه باید آب به زیر اون هم رسیده بشه. مسئله خواهش، مسئله بعدی، اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، مثل آن که بعد از گل کاری شک کند گل به دست او چسبیده یا نه، باید وارسی کند یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است. این مسئله رو برای این میگن که در واقع افراد به وسوسه بی خود نیفتند که مثلا کاری که عملا چیزی به دست آدم نمیچسبانه. مثلا میگیم صبح تا حالا چیکار کردی؟ میگه مثلا من نقاشی میکردم با مداد. خب عملاً چیزی به دست آدم نمیچسبه، مگر در مواقع خاص که حالا آدم یه نگاه میکنه یا زیر شیر که دستش میشوره فرض کنید یه چیزی بوده برطرف بشه. ولی همون به طرف میگه من از صبح دارم با چسب چوب کار میکنم، دستکشم دستم نبوده، خب اینو عرفاً میگن این بنده خدا قاعدتاً یه چیزی به دستش میچسبه به طور طبیعی، بنابراین این جستجو لازمه. اگه یادتون باشه مسئله اول این شرط 13 هم مسئله مهمی بود، فرموده بودن اگر میدونه چیزی به اعضای وجود چسبیده ولی شک داره که مانع از رسیدن آب میشه یا نه، باید اطمینان پیدا بکنه که آب میرسد، یعنی بنابراین نیست که با سهلنگاری فرد وضو بگیره. تو این مسئله هم دارم میگم یه موقع فرد وسوسه ای داره، میگیم صبح تا حالا چیکار کردی؟ میگه تو رخت خواب غلط زدم. میگه خب قاعدتا که چیزی بد نمیچسبه که انقدر الان هی این ور دستتو اون ور دستتو میجوری، اما یه موقع میگه من این کارو کردم اون کارو کردم، خب کارهایی که انجام میدهد اگر کارهایی باشه که عرف مردم بگن اینا یه کارهایی که ممکنه به دست فرد یه چیزی بچسبه و مانع از رسیدن وضو بشه، حالا یا به صورتش یا به پاش، این رو در واقع باید دقت بکنه و اون رو برطرف کنه. اگر جایی را که باید شست یا مس کرد چرک باشد ولی چرک آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد، اشکال ندارد. و همچنین است اگر بعد از گچکاری و مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی نماید بر دست بماند. بنابراین اگه اینجوری هم باشه اشکال نداره، ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن میرسد یا نه، باید آنها رو برطرف کند. این در واقع می شود همون رنگی که از یک فعالیتی به دست آدم می مونه. مثلا فرض کنید یه نفری که روغنکاری نکرده ولی مثلا مدتی تو جاده رانندگی کرده، از کجا به کجا رفته، فرض بفرمایید که نماز صبحشو خونده حرکت کرده، نماز ظهر عصرش هم جایی وای نستده که دست و صورتشو بشوره، مثلا حالا دم عصر هر جا که از این کامیون یا از این اتوبوس پیاده بشه یه بالاخره یه کثیفی باهاش همراه هست. اینجا دارن میفرمایند که اگر اون چرکه حکم کثیفی داره مانع رسیدن آب نیست، ولی اگر یا مثلا گچکار یه سفیدی به دستش هست ولی اون سفیدیه سفیدیه جرم نیست، اگر رنگه و مانع از رسیدن آب نمیشود وضو گرفتن با اون شرایط اشکال نداره، ولی اگر همون کسی که مثلا پشت فرمون نشسته یا گچکاری کرده خودش میفهمه این جرمه و این مانع از رسیدن آب به کف دستشه، ای باید حتما این رو برطرف بکنه. در این دو مسئله اگر نکته هست بفهم. میریم مسائل بعد. اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، میدونه که به دستش چسبی چسبیده، میدونه که مثلا انقدر خوابیده یا بد زمانی خوابیده است که قی در اطراف چشمش واقعا مانع از رسیدن آب به ظاهر چشم هست، اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، حالا وضو گرفت، بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، بعد وضو میگه من حواسم بود که مثلا دستم با لاک کار کرده بودم، یا به چشم قید بود، یا مانعی بود مثلا، یا مثل همین مثال بالا مثلا پوستی بود که باید به زیرش آب میرساندم یا نه. چنانچه احتمال بدهد که در حال وضوع ملتفت بوده، وضوع او صحیح است. فکر میکنم اینجا تفاوت فتوا باشه. یه نگاهی بکنید به رساله هاتون. اگه تفاوتی هست بفهمید. بله.
سلام.
سلام.
این مسئله 306 هست برای من. بعد اون قسمتش نوشته شده که اگر اعضای وضو چرب است و در چربی آن جرمی وجود ندارد که مانع رسیدن آب به عضوهای شستن یا مسح کردن باشد، اشکال ندارد و چنانچه چربی به گونه ایست که مانع رسیدن آب به اعضای وضو می شود، باید آن را برطرف.
خب
یعنی
ببخشید
یعنی این که اگه به هر حال باید برطرف بشه دیگه، حالا اشکال نداره ولی باید برطرف بشه.
نه،
باید وضو گرفته بشه.
نه. ببینید مسئله که ما خوندیم مسئله 307 شماست، در واقع مسئله 306 در رساله که من خوندم، از رساله که من خوندم اینجا ذکر نشده، ولی در مسئله 307 شما هم باید ببینیم با مسئله که ما خوندیم تفاوت هست یا نه. من حالا مسئله 306 رو در رساله شما توضیح میدم. ببینید یه موقع آدم چربی، بعضیا پوستشون چربه، مثلا ارسی پوستشون چربه، و البته خب از یه جهاتی جای شکرم داره، هی مثلا پوستشون در شرایط مختلف آب و هوایی مثلا دچار ترک نمیشه، خونریزی پیدا نمیکنه، اذیت نمیشه. اما بعضی از مواقع اون چربیه چربی مضاعفه، یعنی چربیه که شما بر اون افزودید. خب حالا با این توجه مسئله 306 آقای جوادی رو بخوانیم. اگر اعضای وضو چرب است و در چربی آن جرمی وجود ندارد، یعنی شما الان اگه به دستتون بکشید با مثلا ناخن اون یکی دست، چربی مضاعفی نیست، چربی دست معمولی خودتونه، در چربی آن جرمی وجود ندارد که مانع رسیدن آب به وضو به عضوهای شستن یا مسح کردن باشد. در اینجا شما لازم نیست دستتون رو یا صورتتون رو با صابون بشورید بعد وضو بگیرید. این چربی طبیعی بدن، جرم هم نداره. و چنانچه چربی به گونه ایست که مانع رسیدن آب به اعضای وضو می شود، مثل چربی هایی که مثلا میافزایند برای شرکت در برخی از مجالس خانم ها، یا کرم ضد آفتابی که بعضیا خودشون یا بچه هاشون عادت داده اند یا میدهند که مثلا بزنند. اگه کسی کرم ضد آفتاب بزنه، این چربی مضاعف را اگه درست بزنه، یه موقع مثلا با یه قطرش میخوان یه خانواده همه خودشون رو چرب کنن، این بله ممکنه اصلا مانع آب که هیچی، مانع آفتاب هم نمیشه. ولی اینایی که عادت دادن خودشون رو، که البته به جهاتی عادت درستی نیست به جهت نظام تربیتی، و مثلا هر دفعه میخوان برن کنار ساحل خودشون رو کلی چرب میکنن، اونجا کنار ساحل نمیخوان وضو بگیرن، نمیتونن، باید اون چربی رو برطرف کنن. مسئله 306 شما اینو داره میگه. حالا الان شما مسئله 307 تون رو مقایسه بفرمایید با مسئله‌ای که من خواندم. اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، یعنی قبلش میدونه چشش قی داره، میدونه مثلا این پوستو باید کنار بزنه زیرش آب برسه. بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نرسانده، مثلا مدتی از وضوش میگذره دوباره میبینه که چشش قی داره، نمیدونه که این قی بعد از وضو حاصل شده، حالا به هر دلیلی ممکنه مثلا بعضی ترشحات چشمشون اینجوری باشه، یا مال همون قی قبل از وضو. رساله که من ازش خوندم گفت چنانچه احتمال بده که در حال وضو ملتفت بوده، وضو او صحیح است. یعنی اگه بدونه که عرفاً آدمیه که مراقب مثلا قی چشمش هست، این اگه بعدش قی رو ببینه وضوش صحیحه. مسئله شما ظاهراً میگه باید دوباره وضو بگیره، یا نه همینو میگه؟
بله، میگن که ولی اگر بداند که هنگام وضو متوجه آن مانع نبوده باید دوباره وضو.
خب الان اینو تو مسئله که من خواندم ذکر نکرده، ولی معناش همونه. یعنی گفته چی؟ گفته چنانچه احتمال بدهد که در حال وضو ملتفت بوده وضوش صحیحه. معناش چیه؟ یعنی اگر بدونه که هنگام وضو این توجه رو نداشته وضوش صحیح نیست. منتها این جمله رو تو رساله‌ای که من از روش خوندم نداره، یعنی غایتاً یک مفهومه. خب بزرگواران دیگر در رساله های دیگر اگه نکته ای هست، مثلا ببینید در رساله آقای رحید با یه جمله بندی دیگه نوشته، ولی همینه. مثلا گفتن که چنانچه علم به غفلت در حال وضو نداشته باشد وضوی او صحیح است. تعبیر تغییر کرده ولی همین مفهومه. وقت ادامه ای هم که در رساله شما هست و ندارن، ولی باز مفهوم همونه. خب اگر علم داشته باشه که غفلت داشته و اصلا در موقع وضو توجه نداشته، پس باید دوباره وضو بگیره. مسئله بعدی، اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن میرسد و گاهی نمیرسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب زیر آن نبوده، احتیاط واجبان است که دوباره وضو بگیرد. مثالش چی میشه؟
استاد اینجا با اجازه.
بله میفهم.
حضرت آقای سیستانی این مثال رو فرمودن.
بله.
مثل انگشتر، دستبند، قلنده. این مثال زدن. بعدش هم شرط رو احتیاط مستحب قرار دادن. احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.
خب. شماره مسئله در رساله جامع دارید میگید، توضیح مسئله جامع دارید میفهم. خب.
جامع هست 327.
اگر در بعضی از دارم مسئله آقای سیستانی رو در رساله جامع میخوانم برای کسانی که ازشون تقلید میکنن به عنوان مثال، باز مجدد عرض میکنم، حالا چون نمیدونم که آیا افرادی که در این قسمت از جلسه داوطلبانه شرکت میکنن منظم تشکیل میارن یا نه، قبلا گفتم توضیح مسائل جامع در بعضی از موارد چون توضیح مبسوط تری داده یا مثال هایی زده میتونه در اصل مسئله شما به خود شما هم کمک بکنه، حتی اگر از آقای سیستانی تقلید نکنید. گفتن اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاه آب به خودی خود زیر آن میرسد و گاه نمیرسد، مثل انگشتر، دستبند، علنگو، و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، وضویش صحیح هست. ولی در این صورت چنانچه بداند موقع وضوع متوجه رسیدن آب به زیر آن نبوده است، احتیاط مستحبان است که دوباره وضوع بگیرد. آقای سیستانی گفتن در این شرایط وضوعش صحیحه. چرا؟ یعنی با استدلال فقهیش کار نداریم، با استدلال بیانیه ایشون. ایشون میگه آقا گاهی خود به خود میرسه، گاهی نمیرسه. شما شک داری که رسید یا نرسید، صحیحه، اما اگه موقع وضو گرفتن حواست نبوده، احتیاط مستحب اینه که وضو بگیری. رساله که من از روش خواندم، اگر در بعضی از اعضای وضو مانع باشد که گاهی آب خودی خود زیر آن میرسه و گاهی نمیرسه و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب زیر آن نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد. پس اگر کسی از مرجعی که یا صاحب رساله که من الان مسئله او رو خواندم تقلید بکند و اعلم بعدی رو آقای سیستانی بداند، در اینجا میتواند به ایشون رجوع کنه و اگر یه همچین شرایطی براش پیش آمد، نیاز به گرفتن وضوع مجدد نیست مگر بنابر احتیاط مستحب. از بزرگواران دیگری که از دیگران تقلید می کنند و در رساله الان جلوشون هست و فقط شنونده نیستند، اگر تفاوتی هست بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید اینو یه بار دیگه میشه توضیح بدین، چون برای من خیلی پیش اومده. همون طلا رو که خانم
بر اساس مسئله کی بگم؟ بر اساس مسئله کی بگم؟
خود مسئله رو متوجه نشدم که مثلا اگر شک کنیم
ببینید
چون من خودم وسواس دارم، اصلا استفاده نمی کنم از خلا به خاطر این موضوع.
نه ببینید این که آها که آب رسیده زیرش یا نه. ببینید یه موقع یه فردی یه انگشتری دستش میکنه که برای درآوردنش باید بره دستش رو صابونی کنه، کرم بزنه، بعد محله رو خبر کنه تا این انگشتر دستش در بیاره. خب در این شرایط معلومه که این آب به زیر این انگشتر نمیرسه. پس در مواردی که چنین مسئله‌ای باشه، مصداق این بحث نیست. یا بعضی ها یه دستبندایی میبندند یا یک علنگوهایی دارند، اینایی که مثلا علنگو دارن که خیلی قطوره و بعدم مثلا ابتدای عروسیشون دستشون کردن به معنای وفاداری اینو نگه داشتن، الان هم ماشاءالله چاق شدن، اصلا دیگه اینو نمیشه در آورد دستشون. این یه جوری میچسبه به دست که همیشه مثل حلقه به دستشون چسبیده، منتظرن که یه وقتی فرصت بکنن برن مثلا دیگه یه جایی بچینن، یا اگر شد مثلا یه مقداری وزنشون کم بشه که خیلی هم امید نداشته باشن. آدم زیاد میشه ولی کم معمولا نمیشه. خب پس این دوتا مثال من برای این زدم که بگم گاهی اوقات واقعا آب خود به خود به زیرش نمیرسه. این هیچ. اون جاهایی که انگشتر شله، دستبند وقتی شما دستتون رو در واقع به حالت دعا میگیرید یا به حالت قنوت میگیرید، این دستبند تو دست شما میچرخه میاد به سمت آرنج شما، و یا دستتون که بر میگردونید مثلا به حالت رکوع میخواید تشریف ببرید، این دستبند میچرخه میاد پایین به مچ شما نزدیک میشه. گاهی اوقات یه مقداری هم مچ هم رد میکنه میاد وارد به اصطلاح حیطه دست شما، کف دست شما میشه. مسئله راجب چنین زینت هاییست. میگه اگه کسی چنین زینت هایی با خودش داشت، اگر کسی چنین زینت هایی با خودش داشت که گاهی آب خود به خود به زیرش میرسه، گاهی هم نه، مثلا ممکنه یهو یه جاش به دست آدم گیر کنه و آب اتفاقا به اونجا نرسه، میگه در این صورت، حالا اینجا مسئله با مسئله فرق میکنه. بعضی رساله ها میگن اگر موقع وضو گرفتن حواسش نبوده، مثلا یه خورده دستشو تکون نداده که مطمئن شه آب به زیر این دستبند یا انگشتر یا علنگو میرسه یا نمیرسه، میگن اگه کسی ملتفت نبود وضوشو گرفت رفت. اینجا دو تا برداشت تا الان داشتیم، یعنی از رساله هایی که دیدیم، یه عده میگن احتیاط واجب اینه که دوباره وضو بگیره، یعنی وضوش به یه تعبیری صحیح نیست. یه عده این میفرمان نه، الان شک کرده که به زیر علنگوی دستبندش رسیده یا نرسیده، وضوش درسته. آقای سیستانی فرمودن بنابر احتیاط مستحب وضو بگیره، رساله که من خواندم مال هر فردی باشه فهمیدن بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیره، که گفتیم اگر مقلد این رساله آقای سیستانی را اعلم بعدی بداند میتونه در این مسئله رجوع کنه. از مقلدان دیگر بزرگواران کسی هست که اینجا بگه نظر مرجعشون چیست؟
رساله آقای جوادی آملی میفرمایند که تقریبا همونی که شما فرمودین، این انتهاش هم همونی که به احتیاط واجب.
آها، یعنی باید اگر شما اعلم بعدی رو که تحقیق میفرمایید اگه بگه نه اصلا باید وضو بگیره، بنابراین اون در این صورت وضو باطله، باید دوباره وضو گیره. اگر احتیاط مستحب بکنن میشه به اون مرجع در این مسئله رجوع کرد، و شما میتونید اون تو رسالتون یادداشت کنید. مثلا اگر شما اعلم بعدی را آقای سیستانی دانستید، کنار مسئلتون بنویسید مثلا من در این مسئله در احتیاط واجب این مسئله به ایشون رجوع میکنم، تو رساله شخصی خودتون اینو یادداشت میکنید، بعد یه وقت مسئله براتون پیش میاد ابهام دارید مراجعه میکنید، میبینید نه، وقت مسئله آقای سیستانه مثلا ذکر کنید که ایشون گفتن احتیاط مستحبه که دوباره وضو بگیره، بنابراین وضو شما صحیح میشه. آقای شیرازی چی فهمودن خانم؟ آش خانم خاتمی
بله. احتیاط مستحب
فهمودن. خیلی خوب، اگر ایشون گفتن احتیاط مستحب، باز همینطور اگر کسی از ایشون تقلید بکنه اون در اون شرایط وضوش درسته، از کسی دیگری تقلید کنه ایشان را اعلم بعدی بداند، کنار رسالش یادداشت میکنه، میتواند به ایشون در احتیاط واجب رجوع کنه. فقط این نوشته ها باید باشه که آدم بعداً در واقع متحیر نماند که این الان درست بود یا نه. گاهی توی مسائلی، یه بار یه خانومی به من گفتن که وضو برای من سهله، چه عیب داره، یا یه آقایی یه بار یه مسئله من گفتم، حالا مسئله رو میگم ولی جوابشو نمیگم، که اگر در میانه غسل کسی دچار حدث اکبر یا حدث اصغر بشود تفاوت فتوا وجود داره. یا آقای باقال طور اینو ما دوباره غسل میکنیم، یا یه خانم مثلا میگه حالا من برام راحته دوباره وضو میگیرم. ولی گاهی باید اینجوری نیست، مثلا در میانه غسل، غسل واجب، اگر برای کسی حدث اصغر یا حدث اکبر پیش بیاید، در یکی از مواردش، نمیخوام الان درگیرتون کنم ولی بعدن اگر رسیدیم یا بحث کردیم عرض کنم، در برخی از رساله ها هست که باید غسل قبلی را تمام کنه بعد غسل جدیدی شروع کنه. حالا احتیاط واجب و مستحب بشن باز الان کاری ندارم، میخوام بگم یعنی گاهی اوقات یه همچین نکته های ظریفی داره. حالا نمیخوام بگم این بنده خدا، خب بالاخره اگه الان غسل کرده ممکنه فردام بره باز غسل واجبی انجام بدهد یا غسل مستحبی انجام بده، اگر اشتباهی هم در غسل قبلیش بوده مثلا به نحوی اصلاح بشه، اون الان جزئیات شو کاری نمیدونم. نمیخوام بگیم تا آخر عمرش همه نمازها و مثلا مسائلش مشکل پیدا میشه، ولی میخوام بگم اگه کسی بخواد این دقت ها رو بکنه و بلد باشه، خب گاهی اوقات مثلا میگن غسل رو رها کنه دوباره غسل کنه، بعضی هم میگن نه باید اون غسل تمام کنه از نو غسل جدیدی بگیره. خب خانم حاج محمد طبی، روشن شد مسئله براتون؟
بله
چون من اصلا به خاطر همین الان چندین سال اصلا علنگوینا استفاده نمی‌کنم، چون اصلا تو همون وضوع شک می‌کنم، یعنی همش فکر می‌کنم که زیر اینا مثلا آب نمی‌رفته، وضوع باطله، اصلا استفاده نکردم. بعد الان متوجه شدم که مثلا آقای سیستانی فرمایششون این بوده که مثلا اشکال نداره، درسته اینطوری متوجه؟ درست
اشکال نداره که با همون توضیحی که عرض کردم، یعنی اگه شما از آقای سیستانی تقلید میکنید و اون انگشتر یا علنگو به صورتی است که جابجا میشه، گاهی آب خود به خود زیرش میرود، در این صورت اگر بعدش شما به این تردید بیفتید که آب رفت یا نرفت، بر اساس نظر آقای سیستانی وضوع شما صحیحه. بعدم نهایتش اینه که شما اون دستبند یا انگشتر رو در موقع وضو گرفتن باز کنید، دوباره بعد ببندید. زینت داشتن خانم ها مستحب است.
بله. خب انگشتر که بله.
یعنی میشه برداشت دوباره گذاشت، حالا لازم نیست که حتما آدم مثلا تو دستش باشه بعد به قول شما به تردیدم بیفته. ولی به هر حال مسئله این. خب الحمدلله که برای شما روشن شد و ان شاءالله وضوعتون سهل‌تر می‌شود. بله، یه تکلیف اختصاصی هم من داده بودم خدمت شما که منتظر جوابش هنوز هستم، میتونه در این زمینه به ما کمک کنه. بریم مسئله بعدی. اگر بعد از وضوع چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضوع ببیند و نداند موقع وضوع بوده یا بعد پیدا شده، وضوع او صحیح است. ولی اگر بداند که در وقت وضوع ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجبان است که دوباره وضوع بگیرد. مسئله بعدیش هم چون با این یه شباهتی داره میگم، بعد با هم دیگه تجزیه تحلیل کن. اگر بعد از وضوع شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضوع بوده یا نه، چنانچه احتمال بدهد که در حال وضوع ملتفت بوده از وضوعش صحیح است. این مسئله از رساله‌ای که من می‌خواندم. دو تا مسئله مانده بود، الان رسیدیم اول احکام وضوع. خب حالا از رساله های شما این دو تا مسئله فرقی می‌کنه یا نه؟ خانم نورشاهی فرمایشی دارین؟ میکروفونتون روشنه ولی صدا نمیاد. بله بفرمایید.
اینجا در واقع ادبیات متفاوته و دقیقاً مفهوم همون چیزیه که شما
همونه. خیلی خوب، اگر مفهوم همونه کسی رو گیجش نکنه.
فقط یه مسئله کوچولو.
بله.
میگم یعنی طولانی نیست، اضافه است.
بله.
این مسئله یعنی یه چیز بیشتر هست و اونی که اگر بعد از وضو شک کنه چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضوع بوده یا نه، وضوع صحیح است و بررسی جزئی برای پیدا کردن مانع در امکان لازم است.
خب اون دو تا مسئله قبلی رو که اختلافی هم فرمودید با رساله که من خواندم نداره، شما به زبان روان بخواید الان برای دختر خانمتون بگید چجوری میگین؟ میگین دخترم. من کلمه اولشو گفتم، بقیه شو ادامه بدید. دقیقه، ولی مثلا باید شما یه جوری بتونید بگید که فرد راحت مسئله رو متوجه بشه. حالا یه خود ما فرصت میدید. دیگر بزرگواران میخوان مطلبی اضافه کنند بفرماین. اینو الان این کاری که من خواهش کردم خانم نورشاهی انجام بدن و بقیه هم سعی کنن الان این کارو بکنن. دو تا مسئله است، یا مثلا نهایت برای رساله ایشون سه تا مسئله است. الان این مسئله مبتلا به، اگر برای بعضی ها هر روز پیش نیاد، لااقل مثلا هفته یه بار، ماه یه بار این فضا حاصل میشه. ما اینو باید هم خودمون بلد باشیم هم بتوانیم به زبان روان برای دیگران بگیم. حالا شما فرض کنید مادران 25 ساله ای که میخوان برای دختران مثلا 15-16 ساله شون بگن یا برای پسر 10 ساله شون بگن، شما چجوری این مسئله رو میگید؟ هر کدوم از بزرگواران که آمادگی داشتن بگن ما میشنویم. بفهمین شما الان عراش باید باشین. بله یا اومدین؟
نه
عراش هستین؟ خیلی خوش با حالتون، انشالله بهتون خوش بگذره و توفیقاتتون روز افزون در خدمت پدر و مادر.
بله هم فقط موضوع همین بوده که آخر ماموریت
بسیار
ببینید اینطور هست مسئله که فردی وضو میگیره، بعد از وضو میبینه که یک مانعی در اعضای وضو هست، مثلا چند یا داشت که این که نوزشون مثال زدن خودشون، بعد بیرونه این به طرح مربوط به قبل از وضو هست، این وضو باطل. حالا گرچه که ببینید مثلا یکی سیلاف زده بعد وضو میگیره، بعد از وضو میگینه مثلا یک کمی لاس هست و میدونه که این سنه جا مونده یا حالا پاک کرده مثلا مونده آثارش هست و بدونه که این مدرش قبل از وضو هست.
خب این که وضوش باطل
وضو بررسی کرد مثلا به انگار سرانی فرمه، حتی اگر قبل از وضو هم بررسی کرده بود اونو ندیده بود، ولی حالا دید و این موضوع با در هر صورت باشه و اگر حتی نمازش هم خونده باشه باید قضا بخونه، یعنی باید دوباره بخونه و اگر زمان گذاشته باید قضا.
خیلی خوب،
یکیشه
دیگه.
و مسئله بعدی اینه که حالا بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب میبینه ولی نمیدونه که این موقع وضو بود یا بعدن ایجاد شد. اون یکی میگونست که از قبل از وضو بود، بررسی هم کرده بود و مثلا خب ندیده بود ولی این پس فرقش با اون اینه که نمیدونه این موقع وضو بوده یا بعدا پیدا شده.
خب
در این صورت وضوش صحیحه، ولی اگر بدونه که موقع وضو اصلا متوجهش نبوده در این صورت احتیاط مستحب باشه که دوباره وضو بگیره. در واقع این خط آخر با اون بخش اول فرقش اینه که اون که نمیدونه موقع وضو بود یا بعد از ایجاد شد.
در بخش التفاتش اگر در هنگام وضو ملتفتش باشد نیاز به گرفتن دوباره وضو هست یا نه؟
اگر ملتفت باشه و ندونه که این بود یا بعد از این باشه بودوش تحکیل کرد.
خب
ولی اگر ملتفت نبوده، یعنی اصلا موقع بودو اصلا حواسش نبوده که اصلا این چیزی رو بررسی کنه حواسش کنه،
خب
اینجا که مصحبه که بودوش رو تحکیل کنه دوباره بودو بکنه.
خب یه نفر دیگه هم بگه باز ببینیم خلاصه تر میتونه بگه و روان تر. این توضیح شما خوبه، اگر بر اساس رساله خودتون دارید توضیح میدید در واقع همون متن رساله است، منتها شما به هر کدوم مسئله ها یه خط هم اضافه کردیم. من میخوام یه خود ساده تر بگیم. و نهایتاً هم یه راهکار عملی توش در بیاد. یعنی راهکار عملی چیست؟ راهکار عملیش این است که هنگام وضو گرفتن و پیش از وضو افراد یک جستجوی خیلی ساده، یه جستجو خیلی ساده نسبت به قی چشم یا کسایی که خیلی از لوازم آرایشی استفاده میکنن، خب اونای خود دردسرشون بیشتر، ولی اگه مثلا آقایون باشن که لوازم آرایش کمتر لااقل استفاده میکنن، اگه نگیم استفاده نمیکنن، یه بررسی ساده نسبت به اینکه آقا مثلا شما جایی رو مثلا الان چسبکاری کردی، رنگکاری کردی، مثلا یه خورده متناسب با شغل افرادم هست، باز اینا نباید افراد رو وسوسه بیاندازه. مثلا بعضیا در طول روز با دستکش مثلا زندگی میکنند که نکند مثلا رنگی به دستشون بیاد. خب بالاخره همون کسی که رنگ را آفرید، اسیتون را هم آفرید، مثلا میشود یه شیشه کوچیک در منزل داشون رنگ رو برد. حالا یه موقع یه نفری میگه اصلا امروز ما همه هم میخوام بریم تو رنگ رو بیان بیرون، خب اون هیچی، خوبه که توی نایلون باشه. ولی اگر کسی اینجوری نیست، خب حالا یعنی نباید اون هی نگرانی ایجاد کرد، باید با یه ابزاری مانع رو برطرف کرد. اگه کسی بتونه قبل از هر وضوعی در واقع مانع رو برطرف بکنه به هر شکلی و یه بررسی بکنه، کارش در مجموع راحت تره، کارش در مجموع راحت تره. این راهکار عملیشه. خب یه بزرگوار دیگه مسئله رو با زبان ساده برای یه نوجوان بگن. مثلا خانم مس فروش، خانم مس فروش این دوتا مسئله رو شنیدین؟ میکروفونتون روشن شد ولی صداتون هنوز نمیاد. خب ما صدایی از خانم مس فروش نداریم، وقتمان هم تمام شد، بنابراین خواهش میکنم که این مسائل رو خصوصا اینا که مبتلا به هست سعی بکنید که بتوانید به زبان روان برای دیگران بر اساس رساله خودتون بیان بفرمایید، تا در واقع نوعی کمک به اونها هم باشه. مثلا شما اگه در حرم مشرف بودید، در جایی بودید، یه جوانی بود نمیدونست و چرا حیرت شده بود، خب کمکش میکنید دیگه، کمکش کنید تا انشالله مسئله شو به درستی بیاموزد و به وظیفش عمل کنه. با اجازه شما، ما طبق رساله های مختلف، البته تعداد متفاوتی مسئله هست، ما در جلسه 50 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود، طبق یکی از رساله ها از بخشی که عنوان زده وضو، مسئله 242 طبق یکی از شماره های رساله ها، تا مسئله 304 که آغاز عنوان احکام وضو است، در جلسه 61 مباحثه کردیم به لطف خدای متعال و به عنایت وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله بخش دیگری از رساله رو که در جلسات آینده اگر توفیق بود و میسر بود و توانستیم بخوانیم و بگیم تعیین میکنیم، بعد اون قسمت رو با هم دیگه مرور میکنیم. الحمدلله رب العالمین. آماده میشیم برای خواندن دعای شریف و عرض ادب خدمت وجود مقدس مولا و آقامون حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه. رو به قبله میستیم و دعا رو با ادب با همدیگه میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام على الحق الجديد العالم الذي علمه لا يبيد السلام على محي المؤمنين ومبير الكافرين السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم السلام على خلف السلام وصاحب الشرف السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء السلام على وارث الأنبياء فخاتم الأوصياء السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر السلام على السيف الشاهر والقمر الظاهر والنور الباهر السلام على شمس الظلام و بدر التمام السلام على ربيع الأنام و نظرة الأيام السلام على صاحب السمسام و فلاق الهام السلام على الدين المأثور والكتاب المسطور السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده المنتهي إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء المؤتمن على السر والولي للأرض السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن أهله وينجز به وعد المؤمنين أشهد يا مولا أنك على أمة من آبائك مواليا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات كافة إنه غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه 61 هستیم از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. اگر بزرگواران اجازه بدهند، با توجه به اینکه چند باری شنیده ام مستقیم و غیر مستقیم که گاهی نوجوانانی و گاهی کم سن و سال ترهایی هم در جلسه تشریف دارند، به نحوی مادران رو یا حتی گاهی مادران و پدران حاضر در جلسه رو کمک میکنند برای فهم بهتر و جذابیت بیشتر در حضور در جلسه، سوال بپرسم که اگر از کودکان یا نونهالان یا نوجوانان، به هر عنوانی که شما دوست دارید روی فرزندان عنوان بگذارید، در جلسه حضور دارن، ما باهاشون یک سلام علیکی بکنیم و خوشحالیمون رو از اینکه اونها هم حرفهای ما رو میشنوند لااقل بخشیش رو خدمتشون اعلام کنیم. اگر تشریف دارند مادران بزرگوار یا مادر بزرگان بزرگوار، میکروفون رو روشن کنن، صدای اونها رو هم ما بشنویم و البته اگه بشه خودشون هم معرفی کنن. یه دونه صدای نوه سرکار خانم خاتمی رو شنیدیم، ولی فکر کنم ایشون نمیتونست حرف بزنه. سرکار خانم مدرسی هم ظاهرن با همکاری آقازاده شون جلسه رو اداره می فرمایند و نظامند. ایشون هم می توانند افتخار بدن صدای فرزندشون رو ما هم بشنیم.
سلامت باشین. نمیتونن صحبت کنن.
صحبت نمیتونن بکنن.
که بذارن من یعنی هم که بذارن من استفاده کنم خودش خیلی.
ولی شنونده بحثمون هستن.
ترجیح میدم که من بذارم تو گوشم بشنوم، چون اگر تصویر و صدا رو داشته باشه دیگه گوشی رو میبره،
جذب گوشی
ماجرادار میشه.
یه خواهرم ایشون داره؟
بله.
خواهرش هم تو جلسه نمیتونه حضور داشته باشه، گاهی بیاد بره؟ یا ما الان صداشو بشنویم سلام علیک کنیم؟
خواهرش بله خود
میتونه. اگه میتونن من اذیت نمی کنم.
نه هم مادرش باشه کافیه. بسیار. بله من در خدمتتونم.
خواهشم. بسیار. دیگه از بزرگواران دیگه سلام علیکم.
سلام.
سلام. حال شما چطوره؟ اسمت هم به ما بگی قبوله. اسمت سید رضاست؟ خب منو میبینی؟ میشه ما هم شما رو ببینیم؟
میشه
ممکنه کمی با تأخیر بیادش کنم، ولی اذیتشون نمیخوام بکنیم، شما رو هم همینطور. اگر آمد که خوشحال میشه.
سلام.
اینجا روشن شده
بله
اینجا سنگ نکنی سنگ نکنی
بله ماشاءالله اهل صحبت هم هستند و انشاءالله از مبلغان امیر المؤمنین سلام الله علیه باشند. دعاشون میکنیم. خب حالا ما اگه تصویر ایشون اومد که خوشحال میشیم منتظریم. از بزرگواران دیگر کسی هست که فرزند چند ساله ای همراهشون شنونده بحث باشه یا نه؟ سلام علیکم. یکی دیگه سلام کرد من متوجه نشدم. منی شمایی نیومد دیگه تصویرت نیومد چیکار کنم؟ خیر انشالله خیر بسیار خوب خداحافظ. بقیه بچه ها رو تو اتاق گذاشتن یا خودشون تو اتاق هستن؟
خداحافظ.
خداحافظت. انشاءالله امیر المؤمنین نگه دارت باشه. آقا سید رضا.
ببخشید ما اگه
بچه ها
رو بیاریم تو اتاق که دیگه نمیشه درس
کنم خواهش میکنم. نه ولی من از همین جهت عرض میکنم که گاهی اوقات اگر امکان حضور بچه ها باشه، اگر حالا یه وقتایی شما واقعا نمیتوانید یا مقدور نیست یا مشکلاتی هست اون هیچ، ولی اگر حضور بچه ها باشه و گاهی بعضی از حرف ها رو بشنوند و به گوششون بخوره، این ارزشه. از این جهت است که من عرض میکنم. یک جلسه دیگه هم این رو عرض کردم. وقت یکی از راه هایی که ما بتوانیم اونها رو در واقع بهشون بها بدیم در این که آفرین تو هم در امروز در جلسه شرکت کردی، بعد عصری به پدرشون یا پدر بزرگشون بگیم امروز مثلا نازنین خانم هم در جلسه بودن، امروز حورا خانم هم در جلسه بودن. شنیدن این تشویق‌ها، شنیدن همون روایات، اینها انشالله براشون موجب برکت خواهد بود. و دیده اید که گاهی اوقات بچه ها گوشه اتاق دارن بازی میکنن، بعد شما تلفنتون که تموم میشه یه سوالایی میپرسن که شما اصلا احتمال نمیدادید و بشنوه، در حالی که او حواسش به شما بوده. خب حالا اون تلفن شما رو که میشنوه، اخبارم که در جریانه که لزومی نداره در جریان باشه، سریال ها هم که در جریان قرار میگیره، حالا گاهی اوقات بعضی از روایات هم بشنوه، بعضی از مطالب هم بشنوه، ارزشمند. نقل میکنن از یکی از علمای سابق در زندگی نامش میخواندم که بزرگ شده بود و در یکی از دروس پدرش شرکت میکرد. بعضی از دروس رو میدانید در واقع عالمان مهم هر منطقه بعضی از دروس رو تکرار میکنند، مثلا 9 دوره یک بحثی رو تدریس میکنند، 3 دوره یک بحثی رو تدریس میکنند. یه روز به پدرش گفت پدر هر مطلبی که شما میگید برای من آشناست و من خیلی زود مطلب رو میگیرم. پدر گفت پسرم من یکی از دوره هایی که این رو تدریس میکردم مقید بودم، تو رو میآوردم گهوارت رو میگذاشتم گوشه اتاقی که درس میدادم. اون موقع مثلا جای وسیعی نبود مثل بعضی از حسینی ها یا مساجد برای تدریس، معمولا میرفتن تو خانه خود مدرس. مثلا توی زندگی نامه آقای بهجت من میخوندم که ایشون یه خانه کوچکی داشته، وسطش پارچه میزده، این طرف مثلا آقای بهجت درس میگفتن، 2-3 نفر میشنیدن، اون طرف خانواده شون، یعنی به همین میزان ولی درس برقرار بود. و عالمان دیگر هم به همین ترتیب. به هر حال این رو گوشه ذهنتون باشه، اگر بچه ها بتوانند بشنوند بعضی از حرف ها به گوششون بخوره. فقط وقتی مثلا یه برنامه یه کارتونی هست نیام بشینن، اینا هم بیان بشینن همون موقع دارن نقاشی میکنن، کاردستی درست میکنن، حالا گاهی سر صدایی هم بیاد. اینجا که میکروفون دائم وصله گاهی سر صدا میاد و بزرگواران گاهی بنده رو مؤاخذه میکنن دیگه، اونجا که شما میکروفونتون وصل نیست، یه مقداری با تساهل میشود از این موقعیت استفاده کرد. علت سؤالم و علت پرداختن به این موضوع در واقع یک نکته تربیتی بود که در خاطرتون باشد انشاءالله. خب ما در مجموع جلسات حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه طبق قاعده‌ای که داشته این و داریم، بنای بر ورود به مباحثی خارج از موضوعات مطرح شده نداریم. موضوع اصلی جلسه ما نکات مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. مطلب تکمیلی اون بحث زیارت هست که نوبت پیش در واقع با هم مرور کردیم اصل بحث زیارت رو که تا حالا گفته بودیم و وارد اولین بخش از زیارت شریف امین الله شد. گاهی اوقات هم روایاتی و تذکراتی راجع به ارزش علم و آداب حضور در محفل علم چه به عنوان معلم چه به عنوان شاگرد عرض کرده ایم. همه شما بلا تردید نقش استادی دارید نسبت به برادر کوچکتر، خواهر کوچکتر، فرزندتون، همسرتون، نوتون، اونایتون که نقش استادی و معلمی دارید، الحمدلله شاگردانی از فرزندان خاتم الانبیا زیر دستتون هستن. خب در مقام استادی اون نکات خیلی برای شما مهم. در بعضی مواقع هم به هر حال جایی بحثی میشنوید، همسر شما امر به معروفی به شما میکنه، به همین میزان شما در مقام شاگردی او قرار گرفته اید. برادر بزرگتر شما به شما نکته ای میگوید، او هم برادر بزرگتر شماست هم نقش استادی بر گردن شما پیدا میکنه. پس دانستن ارزش علم دین و آداب علم آموختن و آموزش دادن علم هم برای همه ما لازم است که گاهی در جلسات استثنای عالم وجود به اون اشاره کرده شده. از گاهی شهادت یکی از پیشوایان معصوم سلام الله علیه مجمعین بوده است، ولی ما به عرض ادبی خدمت اون بزرگوار اکتفا کرده ایم، چون خواستیم اون مسیر جلسه درش در واقع فاصله ای ایجاد نشه. و خب اگر بخواهیم بنا بگذاریم که به هر مناسبتی بحث ویژه‌ای داشته باشیم، اون نظام از دست میره. مگر در شرایطی که استثنایی پیش بیاید و یک موضوعی واقعا یا شبهه مهمی باشد و یا مبتلا به افراد باشد و یا جهل ما در اون موضوع خدای نکرده به برخی از مباحث اعتقادی ما لطمه بزند، شاید در طول این 61 جلسه، حالا بزرگوارانی که جلسات پیاده می کنند دقیق تر بتوانند اشاره کنند، ولی استثناء در حد شاید حتی 1، 2، یا 3 نوبت ما یه مقداری از اصل بحث فاصله گرفته ایم. نه اون زمانهایی که داریم خود بحث رو از روایات دیگه میگیم، نه، ولی یه مقداری از بحث فاصله گرفتیم، یه موضوعی رو طرح کردیم که فکر کردیم اون موضوع هم مبتلا به است، هم مهم است، هم الان جاشه که بهش پرداخته بشه. حالا گاهی در قالب مثال، گاهی در قالب عنوان خاصی و به این شکل. با اجازه شما امروز هم تصمیم داریم به لطف خدای متعال و به عنایت حجتش و با اجازه وجود مقدس امام حسین علیه السلام راجع به یکی از عزیزترین عزیزان امام حسین سلام الله علیه به عنوان یک نکته و یا بحث ویژه سخن بگیم. در روال جاری جلستون اگر یادداشت بشود برکت بحث ها افزون است انشاءالله. اگر هم مقید باشید که کلاسورهایی داشته باشید که بحث ها مستقل باشه می شود برای این بحث یک استقلالی قرار بدهید. پس یک بحث ویژه است. من این بحث ویژه رو با این مقدمه آغاز می کنم. در واقع یکی از سخنان پایانی و یکی از نتایج این بحث رو به عنوان مقدمه بحثم قرار میدم. شاید اگه بحث رو بگم بعد این نکته رو هم اشاره کنم شما خیلی خوب و زیرکانه این نکته رو در ذهن بسپارید، ولی اتفاقا من اون نتیجه رو میخوام اول بگم و بعد از این دفاع کنم و بگم چرا این نتیجه قابل دفاعی است و این سخن صحیح و وزین و قابل توجه است. نتیجه‌ای که می‌خواهم برای شما بگیرم این است که اگر در کتابی که برای کودکتون تهیه کردید یا کتابی که برای بزرگسالان نوشته شد در بازار کتاب دیدید و یا در کلاسی شرکت کردید و استادی سخن گفت، سخنان مختلفی در محفلی شرکت کردید که نه استاد بلکه یک گوینده، یک شاعر، یک سراینده، یک مادهی از بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها نام برد و نگفت که حضرت زهرا سه پسر داشته اند و دو دختر، و به هر دلیلی و با هر عذری و با هر بهانه ای بیانش این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها دو پسر داشتند و دو دختر. ما نه به جایگاه اون فرد، نه به اعتبار اون نویسنده یا گوینده یا استاد یا مسئول یا معلم دینی یا هر نقشی دارد، نه به لباس او، نه به موقعیت او، به هیچ کدام از این اعتبارات اجتماعی و دنیوی کاری نداریم. اگر این فرد آگاهانه این سخن رو گفته باشد، کتمان حقیقتی کرده است که دل وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه را به درد می‌آورد. ولی اگر از روی جهل به زبانش جاری شد، اون دیگه ما حکم قضاوت و سخنی نمیتونیم راجبش بگیم. نویسنده ای کتاب می نویسه، توی کتاب هایی که بچه ها خونده بودن هست، بزرگواران مطلعند، حدود 800 کتاب کودک در سایت معرفی شده است، در قسمت کتاب های مطالعه شده. راجع به بعضی از کتاب‌های نکته قید شده، مثلا گفتیم نقاشیش خوبه ولی ما نقاشی ازش نمی‌خواستیم، نقاشیشو میشه بعد بدیم به بچه مثلا با قیچی ببره تا تمرین قیچی استفاده کردن کرده باشه. مطالبی هم درش آمده، بعضی هم مطالبش خوبه، مثلا قشنگه، بله خلاف نیست، ایراد نداره، ولی ابتدای کتاب یا انتهای کتاب نوشته حضرت زهرا سلام الله علیها دو پسر داشتن به نام حسن و حسین، دو دختر داشتن به نام زینب و ام کلثوم. این کتاب با سخنی که امروز خواهیم گفت از نظر من قابل استفاده در کتابخانه ها نیست، نویسندش باید بررسی بشه که ار رو جهل این رو نوشته یا آگاهانه نوشته و چرا این گونه نوشته است. در کتمان حقیقت گاهی اوقات شما مطلبی را کتمان میکنید که هیچ کس خبر نداره، گاهی مطلبی رو کتمان میکنید که عده محدودی در جامعه خبر دارند. اما من امروز میخواهم برای شما منابعی بگویم و مستنداتی ارائه دهم که دشمنان امیرالمؤمنین یعنی ناسبیان، پیروان مکتب خلیفه و جهالی که ناسبی نیستند، امیرالمؤمنین رو امام چهارم خودشون میدانند، نویسندگان مطرح مکتب سقیفه، این حقیقت را در کتب مختلف با تعابیر مختلف بهش اشاره کردند. بعد روحانی شیعه متدین ما کتاب می نویسه به جامعه عرضه می کنه، حقیقت آشکار موجود در تاریخ رو پاک می کنه. عرض کردم جایگاهش، موقعیتش، عنوانش، بروبیایش، دفترش، اصلا شما بگید صاحب رساله است، بگید صاحب رساله است. در ذهن ماها معمولا مثلا میگیم دیگه طرف صاحب رساله شده است، خیلی دیگه جایگاه ویژه این مثلا پیدا کرده، گرچه برخی از کسانی که صاحب رساله نیستن به جهات علم اعتقادی و مباحث تاریخی بسیار مسلط تر از کسانی هستن که صاحب رساله هستن، ولی خب تو ذهن ما مثلا یه جایگاهی دارن، اونها ممکنه برای ما مخفول باشه. هر موقعیتی داره، مال خودش، مال دنیای خودش، مال اکنون خودش، مال فردای خودش، تا لب گور خودش، توی گورش هم ما خبر نداریم، کاری هم نداریم بهش. اما اگر کسی عالمانه حقیقت رو کتمان بکنه، اینجا من علامت سوال رو اعتقاد او و تمام نوشته ها و گفته هاش میگذارم. چرا؟ نکته نکته عرض میکنم، یادداشت میفرمایید. شیخ صدوق متوفی 381 که از بزرگان شیعه است، در کتاب معانی الاخبار، با این معانی الاخبار، ذیل روایتی از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صفحه 206 می‌فرماید المحسن، المحسن و هوال سقط الذی، سقط با سین قاف تای دسته دار، القت فاطمه، القت با قاف با ته دو نقطه، آخرش هم یه هی پایان، لما لغتت، صادزاد غین تای دستدار تای دو نقطه، بین البابین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایت شیخ صدوق با یه عادث که عرض کرد. مقدمه روایت خواهد ندونم، الان این تعبیر رو توجه کنید، محسن چه کسیست؟ او همان جنین سقط شده است که فاطمه سلام الله علیها آن زمان که بین در و دیوار تحت فشار شدیدی قرار گرفت او را سقط کرد. یه پرانتز بگم، نکته دو نیست تو پرانتز. در منابع زیادی مثل کتاب الاصابه با صاد اثر ابن حجر عسقلانی، ما دو تا ابن حجر سنی داریم، یکیشون ابن حجر عسقلانی، در کتاب الاصابه جلد ششم صفحه 150 و 191 تصریح کرده است که نام شریف محسن، شرافتش که به صاحب نام اصلیش، با تشدید در سین میاد. درباره این اختلافه، یه عده‌ای میگن با تشدید صحیح تر است، یه عده میگن نه این صحیح تر نیست. ما بنابراین اگر در برخی منابع محسن گفته شد، همون محسن است. یه عده تحقیق کردن گفتن این به نظر میرسه که محسن صحیح تر است. مثل اینکه شما به پسرتون میگین حسین آقا، تلفظ صحیحش حسین است، میگید حورا خانوم، حورا درسته تلفظ دقیق ترش و صحیحش، ولی حالا شما اونو میگید مقصود، اگر بلدم نباشه آدم، مقصود همون اسم از زهرا سلام الله علیها است، منتها اونجوری تلفظ میکنه.
ابن حجر هم
که
اگر با
تشدید
بیاد
محسن خونده میشه، محسن. بله بله، ابن حجر میگه المحسن با تشدید سین مهمله است. ولی حالا میخوام وارد اون فضا نشم، در حد اشاره. بله
مفتوح. بله
بله،
معذرت میخوام، این بعد از لما چی بود؟
لما لو غیتت سادزاد غیم تای دستدار تیه دو نقطه در حالت فشار قرار گرفت، بین البابین. ببخشید بالاخره من اینا روزه است، ولی چه کنم، من باید هم خودم رو کنترل بکنم، هم بتوانم بحثم رو به شما انشالله اونجور که مورد رضای امام زمانه منتقل. ولی شما هر جاش گریه کردید نوش جانت. نکته دوم، در کتاب اثبات الوصیه اثر علی ابن الحسین مسعودی، مرحوم علی اکبر غفاری که از مصححین کتب اصلی شیعه بود، ایشون میگه که علی ابن حسین ابن بابوی پدر شیخ صدوق منظوره و این کلمه مسعودی به خطا آمده، ولی آنچه که در کتاب ذکر شده در کتاب اثبات الوصیه اینه. متوفی قرن چهار، فوجهو الى منزله، صفحه 145 چاپ دار الازواء، ازواء با صاد زد. فوجهو الى منزله، به سمت منزلش روان شدند. فهجموا علیه، به او یورش بردند. و احرقوا بابه. در خانه اش را سوزاندند. و استخرجوه منه کرها. وجود نازنین امیرالمومنین رو به زور از خانه بیرون کشیدند. و زغتو صادزاد غین تای دستدار واو الف و زغتو سیدتا نساء بانوی بانوان و سرور بانوان را زغتو تحت فشار قرار دادن. بلباب با در حتی اسقطت محسنا تا اینکه محسنش را سخت کرد. نقل سوم، شیخ احمد تبرسی متوفی قرن شش در کتاب الاحتجاج از سلمان فارسی نقل میکنه. و حالت فاطمه علیه السلام بین زوجها و بینهم عند باب البيت. فاطمه سلام الله علیها در آستانه در بین همسرش و آنان که بعد معلوم میشه اونا کیان مانع شد. فضربها قنفذ بالصوت على عضدها. قنفذ با دلزل انتهاش. زد او را با چی؟ به صوت. صوت یعنی شلاق. الا عضده ها. بر بازوی آن بانوی عالم. فبقی اثره فی عضده ها من ذالک. بر بازوی او این اثر ضربه باقی ماند. مثل دملوج مانند یک بازوبند. دملوج یعنی بازوبند. مثل یک بازوبندی اثر این شلاق بر بازوی بیبی ماند. من ضرب قنفذن ایاه. از اون ضربه ای که قنفذ زد. فارسل ابو بکر الى قنفذن اضربها. ابو بکر سراغ قنفذ فرستاد که او رو بزن. فالجعها الى ازادت بیتها. لذا اون بیبی را به سمتی از خانه اش پرتاب کرد. فدفعها فکسر ضلعا من جنبها. استخوان پهلویش شکست. و القت جنینا من بطنها. فرزندی که در شکم داشت افتاد، فرو انداخت. فلم تزل صاحبت فراشن حتی ماتت من ذالک شهیده. از این اتفاق به دستور ابوبکر او بزرگوار در بستر افتاد و دیگر از بستر بر نخواست تا به شهادت رسید. نکته بعدی، سند رو نوشتید دیگه، الاحتجاج صفحه 83 چاپ اعلمی بیروت. بنویسید اینها رو، بخوانید اینها رو، بگردید پیدا کنید اینها رو، برای بچه هاتون اینا رو به ارث بگذارید. محمد ابن جریر طبری سوم، متوفی اوائل قرن پنج، از حلقه شاگردان اساتیدی مثل شیخ طوسی و نجاشی، در کتاب دلائل الامامه از امام صادق علیه السلام چنین روایت میکنه: حدثني ابو الحسين محمد بن هارون بن موسى تل اكبري، تل اكبري قال حدثني ابي. اینا یه سری حاشیه هم داره، بحثمو بتونم تمام کنم وارد حاشیه هاشم میشم اگه تونستم، اگه نفسم اجازه داد. من دارم روایاتی میخوانم که عالم فرو میریزد بر سرم، چجوری دارم نفس میکشم خودم نمیدونم. حدثنی ابی قال حدثنی ابو علی محمد ابن حمام ابن ثابت ابن سهیل رضی الله عنه قال. اسامی رو میگم، هر جاش خواستید پیدا بکنید گیر کردید بعدن بپرسید، فعلا هر جا رو موندید جا خالی بذارید. روی احمد ابن محمد ابن البرقی ان احمد ابن محمد الاشعری القمی ان عبد الرحمن ابن ابی نجران ان عبد الله ابن سنان، تمام اینها در رجال نجاشی با شماره ردیف توثیق شدند، یعنی همه سخنشون در کتاب رجال نجاشی موثق است. ان ابن مسکان ان ابی بصیر ابو بصیر که نامش آشناست با اهل روایت، ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیهما السلام قال. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود: و کان سبب وفاتها، و کان سبب وفاتها ان قنفذن مولا عمر، قنفوز غلام عمر، لکنزها به نقل سیف به امر اربابش. امام صادق علیه السلام میفهم به امره، به دستور او، به نعل سیف، نعل شمشیر، به اون آهن انتهایی غلاف میگن. غلاف شمشیر انتهاش یه آهنی داره که نوک تیز شمشیر در اون آهن بماند، آسیبی نبینه. به دستور عمر لکنزها، با شدت ضربه زدن رو میگن لکنزها، به نعل سیف به امره، فاسقطت محسنا، یا اگه بخوایم با او تعبیر بخوانیم فاسقطت محسنا، به او ضربه، چه ضربه ای بوده، چه شمشیری بوده، چه آهنی در انتهای اون غلاف بوده، به دستور مولایش چنان بر بی بی زد، فاسقطت محسنن و مرضت من ذالک مرضا شدیدا. از این ضربه فرزندش محسن سقط شد. و به شدت بیمار شد بی بی. نکته بعدی، ابن شهرآشوب سروی مازندرانی متوفای 588 در کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 132 کنیه های بی بی زهرا سلام الله علیها رو نوشته. یکی از کنیه ها نوشته ام محسن، نکته بعدی در این کتاب ها و این صفحاتی که میگم این مطلب ذکر شده، کافی جلد 6 صفحه 18، کشف الغمه جلد 2 صفحه 67، در این منابع ذکر شده که وجود مقدس خاتم الانبیا قبل از تولد این فرزند نام ایشون رو گذاشتن، که در نکته اولی هم که خواندیم روایت رسول خدا بودا. نکته بعدی میشه شماره چند؟
ششم.
شیخ عبدالجلیل قزوینی متوفای 560 در پاسخ به کتاب بعض و فضائح روافض، به ما میگن رافضی، کتاب نوشتن بر علیه شیعه به نام بعضی از فضائح رافضی ها، میگه گفته است نویسنده کتاب بعض و فضائح الرفاوز و گویند که، یعنی این تعبیر اون نویسنده است، عمر درب بر شکم فاطمه زد و کودکی را در شکم او کشت که رسول او را محسن نام نهاده بود. این جمله رو از کتاب ضد شیعی نقل میکنه. بعد در ادامهش مرحوم شیخ عبدالجلیل قزوینی میگه اما جواب آن است که این خبریست درست و بر این وجه نقل کرده اند و در کتب شیعی و اهل سنت مذکور و مستور است. نکته بعدی، نکته 7، اقوال علمای امامیه در طول قرون متمادی. نشان میدهد، اصلا این تعبیر عجیبه، این تعبیر عجیبه، نشان میدهد که سقط شدن حضرت محسن علیه السلام به واسطه ضربت از ضروریات مذهب شیعه بوده در قرون متمادی. از کتاب سلیمان بن قیس هلالی شما بگیرید بیاید جلو، از ضروریات مذهب شیعه بوده و هیچ شک و اختلافی در آن راه ندارد. ضروری مذهب رو بنویسید جلوش، معناش رو خالی بگذارید، بعد بهش میپردازیم. معنای ضروری مذهب یعنی چی؟ قبلا البته اشاره کردیم ولی توجه داشته باش. نکته بعدی، ادعی از علمای اهل سقیفه، نه که خود مطلب رو ذکر کنن یا نکنن، شهرت سقط شدن حضرت محسن رو در نزد شیعیان ذکر کردن. اونان میگن این در بین شیعیان مشهوره. اونام اینو از جمله قاضی عبدالجبار اسدآبادی معتزلی، متوفای 415، از تعدادی از علمای زمان خودش در جاهای مختلف در منطقه مصر، رمله، عکا، سور، اسقلان، دمشق، بغداد، از جاهای مختلف، حتی از منطقه‌ای که الان ما بهش میگیم سمندج، از علمای خودشون نقل کرده. و این مطلب رو گفته که در شیعیان این مسئله سقط شدن حضرت محسن یک امر مشهوری است. بعد او شیعیانی که او ذکر کرده کیان؟ گفته مثلا محمد ابن نعمان شیخ مفید، متوفی 413. جمله قاضی عبدالجبار رو بخونم، میگه محمد ابن نعمان شیخ مفید است که مردم را، از جمله اونها، جملتون رو اصلاح بکنید، از جمله اونها محمد ابن نعمان شیخ مفید است که مردم را به تشیع و محبت اهل بیت پیامبر فرا میخواند و بر فاطمه و بر فرزندش محسن گریه میکنند. آنان یعنی علمای شیعه به همین مناسبت نغم سرایان را به نوح خواندن میگمارند و میدارند، میگن شما بیایید نوحه بخوانید و عزاداری ها میکنند. تعبیر رو دقت کنید، از منبع دیگر، منبع رو تو پرانتز بنویسید، تثبیت و دلائل نبوه جلد 2 صفحه 595 مصحح دکتر عبدالکریم عثمان چاپ دارالمصطفی قاهره، تعبیر عربیشه، میخونم ترجمهش روشن. فیبکون علی فاطمه و علی ابنها المحسن، اونا اون زمان در کتابهاشون پیروان سقیفه می نویسند به عنوان گزارش تاریخی از قول علمای خودشون که بابا علمای ما، نه منی که الان دارم این کتاب می نویسم، علمای ما در مناطق مختلف این بحث براشون روشنه که شیعیان جمع میشند بر فاطمه و فرزندش محسن ابن علی گریه میکنند. و یقیمون المنشدین، یه عده‌ای رو میستونند و المناحات فی ذلک، میگن شماها روزه بخونید، ما ندبه میکنیم، ما گریه میکنیم. نکته بعدی با همین مطلب مربوطه ولی میخوام اینو مستقل بهش توجه بکنید. بر اساس این قبیل گزارشا که عرض میکنم، من بحثم رو جمع بکنم، اگر فرصت بکنم میام سراغ اینا دونه دونه براتون منابعشو بخونم، منابع افزونترشو، اسنادشو، کتابهاشو. بر اساس این گزارشات شیعیان امیر المؤمنین در دهه های پایانی قرن 4 و سالهای نخستین قرن 5 هجری در گستره وسیع از مناطق جهان اسلام بر اساس دعوت فحول علما و بزرگان شیعه برای حضرت محسن مجلس عزا و اقامه و نوحه برپا می کردن. ببینید اگر در تاریخ نام حضرت محسن نمی آمد، ما در ذهنمون می رفت به سمت این که خب برای شهادت از زهرا نوحه‌گری کردن. ولی یه موقع شما تاریخ مراجعه میکنید، ببینید در تاریخ گفتن برای علی اصغر امام حسین مراسم احیای عزا داشتن. این یعنی توجه خاص و ویژه بوده. از این مطلب چی برمیاد؟ جمله بعدی رو با دقت دوباره یادداشت بکنید. از این جمله چی برمیاد؟ مصائب حضرت محسن، یعنی روزخانی برای خود حضرت محسن سلام الله علیه، یکی از باورهای قطعی، اونجا گفتم جلوی ضروریات مذهب و خالی بذارید اونو بعد صحبت کنیم، یکی از باورهای قطعی و فراگیر شیعیان در قرون نخستین قمری بوده. ببینید انقدر نقل ها فراگیر بوده، سر تعبیر نقل فراگیر تو بحث‌های حدیثی یه اصطلاحی رو معادلش میذارن، میگن شهرت روایی. بعد یه تعبیر جایگزینی هم گاهی میگذارن، میگن کثرت مضمون، یعنی تعدد نقل‌های همگرا. اینقدر موضوع شهرت روایی داشته و کثرت مضمون داشته و نقل‌های همگرا، اینقدر این زیاد بوده در عالم اسلام و اینقدر عمومی بوده که نویسندگان اهل سنت از این مطلب به عنوان یکی از برنامه‌های شیعیان عصرشون یاد میکنن. نمونه دیگر، ابن حجر عسقلانی. یه زمانی راجع به این ابن حجر حرف زدیم، ما رو خیلی جلسات امامیه است، الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی خودش جای حرف داره که این ابن حجر چی بوده. در شرح حال محمد ابن عبدالله واعظ بلخی، متوفای 596، از قول فردی به نام علی ابن محمود نقل میکنه. خب چی گفت؟ اینقدر، اولا توجه داشته باشید، ابن حجر اینقدر ضد شیعه است که اصلا کلمه شیعه به کار نمیبره، میگه رافضیان. اصلا شما رو خارج از دین و مسلک و سلوک حقیقی میدانه. خیلی این ابن حجر خبیثه، خیلی خبیثه. داره نقل یه ماجرا میکنه، ببینید ماجرا چیه. میگه علی ابن محمود گفت یک مرتبه در مجلس سخنرانی واعظ بلخی حاضر شدم، او به زبان حال و در مقام ذکر مصیبت چنین میگفت: روزی از روزها فاطمه گریست، یا صاحب الزمان، روزی از روزها فاطمه گریست، پس علی رو به وی نمود و گفت: چرا نزد من گریه میکنی؟ مگر من بودم که اموال تو را گرفتم و حق تو را غصب کردم؟ مگر من بودم که با تو چنین و چنان کردم؟ و در آن مجلس واعظ بلخی مواردی را به جای چنین و چنان برشمرد که رافضیان بر این باورند که ابوبکر و عمر در حق فاطمه روا داشتند. پس صدای گریه شیعیان حاضر آن مجلس به آه و فغان بلند گردید. ابن حجر ملعون، تازه اینا با تمام حذفیاتی که میکنن داره نقلی میکنه، میگه سخنرانی بود اون بالا گفت اینا معتقدند که ابوبکر و عمر چنون و چنان کردند. شیعیان ناله میکردند و فغان میکردند. نکته بعدی، میخوام سندایی بهتون بدم. حضرت زهرا دو تا فرزند پسر داشته، بریم تو منابع پیروان مکتب ثقیفه. نکته چندم میشه،
11.
خب روشن پیروان سقیفه از تا جای ممکن، اصلا یه تعابیری داره من براتون میخونم حالا اگر زمانی بشود، میگه اومدم پلو استادم گفتم فلانی ثقه است یا ثقه نیست، مورد وثوق ما پیروان سقیفه است یا نیست، گفت بله خیلی هم مورد وثوقه. گفتم آخه چند جمله‌ای گفته از متائن اولی و دومی، گفت پس دیگه مورد وثوق نیست، هیچ روایتی ازش نقل نکنید. یعنی کسی اگه پاکج گذاشته باشه و جمله‌ای گفته باشه از جمله‌هایی که نشان دهنده این باشه که اینا خطایی کردن، غلطی کردن، اصلا از وثاقت رو ساقط میکنن، چه میشه ازش روایت نقل کنه. متائن یعنی بدیها، طعنها، اون چیزایی که موجب طعن اونها بشه، بگیم خطایی کرده، چه برسه بگیم قاتله. تا اونجایی که میتونن که اینا رو حذف میکنن، قبلا صحبت کردیم که تلاششون چگونه. نکته 11 هم فرمودید 11 هم ابن سباق مالکی، داریم میگردیم تو منابع پیروان مکتب ابوبکر و عمر راجب کسی به نام محسن سلام الله علیه، ابن سباق مالکی متوفی 855 در کتاب الفصول المهمه صفحه 126 ذکر می شود نام محسن ابن علی، می نویسه و انهو کان سقطن، یه بچه بود سقط شد. چجوری سقط شد؟ نمیدون سقط شد دیگه. صفوری شافعی، صفوری با صاد. ببینید اینا از بین چقدر منابع رسیده به متوفی 894. در نزهة المجالس جلد 2 صفحه 184 و صفحه 194 به نام کسی به نام محسن بن علی میرسن، میگه و المحسن کان سقطن، محسن سقط شد. هیچ خبری نیست چی شد سقط شد، آبر چی، چه اتفاقی افتاد، نه سقط شد. سند سوم ابن بطریق با تای بسته دار متوفی 600 در کتاب عمدت و عیون صحاح الاخبار، میگه و فی روایتن، توی روایتی نقل شده، چیکار دارید کیه؟ فی روایتن ان فاطمه اسقطت بعد رسول الله ذکرن، یه پسری را فاطمه سقط کرد، کان سماه النبی و هو حمل محسنا، در حالی که فاطمه حامل او بود پیغمبر او را محسن نام گذاشت. خب اینجا تو این نکته 11 هم سه تا سند دادیم که میگه محسنی بود که سقط شد، پس حقیقت وجود محسن ابن علی را این سنی بیدین هم منکر نمیشه. نگم جمله بعدی شد دیگه، بچه شیعه مدرسه ای ما نمیدونه میگه چی میگن؟ کی بوده؟ میریم نکته بعدی، اسناد بعدی، یه خبرهای دیگه است، یه حرفای دیگه میزن. نکته 12 آقا این محسنی که ازش نام برده شده چه اتفاقی براش افتاده؟ ذهبی متوفی 748 در شرح زندگانی ابن ابی دارم درباره ابن ابی دارم ابن عماد حنبلی متوفی 1150 یعنی خیلی اخیره درباره شخصیت او میگه او در کوفه محدث و حافظ بود. حافظ یعنی کسی که خیلی حدیث حفظه. کان محدث الکوفه و حافظها. خب در شرح زندگانی او که متوفی 352 از قول ابن حماد کوفی چنین نوشته است. ابن حماد کوفی کیه؟ انقدر ازش تعریف کردن بزرگان پیروان ثقیفه. حضرته و رجل یقرأ علیه از قول ابن حماد کوفی می نویسه در شرح زندگانی ابن ابی دارم. در او وارد شدم، یه شخصی نزد او بود و روایتی رو می خواند. گفتم خدمتتون در قرون قبل روایت را شاگرد نزد استاد میخوند، استاد تایید میکرد، یا استاد میخوند شاگرد میشنفت، با نسخهی که در دستش بود تطبیق میداد، سینه به سینه منتقل میکردن. روایت را نزد استاد بعد میخوند تا اجازه نقل روایت داشته باشه. دیدم دارن این روایت را در مقابلش میخوانن. ذهبی با همین نقل بعد شروع میکنه برای ابن ابی دارم و ابن حماد حرف زدنهایی که اینا رو تضعیف کنه. خب یه نفری بقیه بزرگان پیروان ثقیفه چیکار کنن که انقدر اینا رو توصیف کردن؟ میگه وارد شدم برو دیدم داره یه حدیث رو میخونه. این عمره رفس با سین ترجمه نکنم. این عمره رفس فاطمه. چی بگم؟ بعد بدونید دیگه، بدونید اگه تو دانشگاه استادی آمد حرفی زد، توی حوزه کسی آمد حرفی زد، تو رسانه کسی آمد حرفی زد، تو کانال‌های فامیلی کسی آمد حرفی زد، دینتون از دست ندید. دینتون یعنی اینا، دین یعنی اینها. ان عمره رفس فاطمه. رفسه یعنی کوبیدن با لگد. حتی اسقطت به محسنن، تا این که فرزندش به نام محسن را سخت کرد. سند بعدی اینو منبعشو بنویسید، میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 139، ابن حجر ملعون شبیه همین رو در لسان المیزان جلد 1 صفحه 268 می‌نویسه. منبع سند دوم، ابراهیم ابن سیار ابن حانی بصری معتزلی متوفی 231، این از شخصیت های بزرگ معتزل است. حالا این تیکه ها شد به عنوان حاشیه بشنوید. ابن حزم اندلوسی دربارش میگه بزرگ معتزله که مرتبه اش در کلام بالا، در علم چیرده است، در معرفت استوار. خطیب بغدادی دربارش میگه او یکی از یکتازان اندیشه و کلام در مذهب معتزله. ابن ماکولا دربارش میگه او یکی از یکتازان کلام بود. این فرد مشهور است به نظام معتزلی. که ابن عبدالحدید از قول جاهز متوفی 255 در شرحش می نویسد نظام شیعیان رو به دلیل بدگویی کردنشون از صحابه، همونی که گفتیم طعن، به شدت مورد رد و نفی و انکار قرار میداده. یه همچی شخصی با این مقدمه و با این توضیحات، حالا راجع به عقیده نظام درباره جناب محسن ابن علی چی در تاریخ پیدا میشه؟ شهرستانی مشهور در بین علمای اهل ثقیفه و اصلا یکی از ظاهرا علل این که این تعبیر رو در نقلش آورده، میخواد یه جوری زیر پای نظام رو خالی کنه، یعنی میخواد از نظام بدگویی کنه. خب اما در این بدگویی که میخواد انجام بده چه میکنه؟ میگه نظام معتزلی با اون همه مقدمات ها، حواستون باشه، میگه او چنین معتقد است که ظاهراً آقای جعفر سبحانی با یک بازنویسی در الملل و النحل یه تلاش هایی کردن برخی از خطاهای این کتاب رو در واقع اصلاح بکنن، ولی اینکه حالا چقدر اون مؤثر بوده، چقدر در دنیای اسلام مورد توجه واقع شده، او یه بحث دیگه است. ولی الملل و النحل مشهوره، الملل و النحل شهرستانی مشهور. تو کتاب الملل و نهلش از قول نظام معتزلی این گونه می‌نویسه، میگه ان عمره، یا صاحب ان عمره ضرب بطن فاطمه، عمر ضربه زد به شکم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها یوم البیعه، روز بیعت. حتی القطت الجبین من بطنها، تا اینکه بی بی جنینی که در شکم داشت رو فرو انداخت. خب این نقل شهرستانیه؟ نه، در کتاب الوافی بالوفیات مر صفدی متوفی 764 میگه این نظام معتزلی بر این باور بود ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القتت المحسن، نام حضرت رو هم ذکر میکنه، میگه تا این که محسن رو فرو انداخت فاطمه زهرا. منبع الوافی بالوفیات جلد 6 صفحه 17. خب تحریفاتی که کردن برای این که بگن محسن ابن علی در کودکی از دنیا رفته، اینطور شده از دنیا رفته، اصلا بودنش رو یه عده منکر بشوند یا نشوند، اینا رو ازش عبور میکنن، میام سراغ یه روایت. روایتی برای شماهایی که نه دو ماه، یک عمر برای اهل بیت علیهم السلام گریسته اید، غم خورده اید و وقتی به نام علی اصغر رسیده اید برای شما گفته اند انتقام علی اصغر در قیامت گرفته می شود و قضاوت می شود و با مظلومیت علی اصغر محشر به هم می ریزه. روایت از ابن قولیه قمی در کتاب شریف کامل الزیارات که راجع به کامل الزیارات حرف زدیم، درباره اسناد خود این روایت هم می شود مفصل صحبت کرد. من روایت مفصله، سعی می کنم بخش فارسیش رو کامل براتون بخونم، اگر شد با محدودیت زمانی که دارم به بعضی از قسمت‌های عربیش هم اشاره میکنم، اگر نشد متن عربیش رو میشود در یک فرصتی مجزا نشست و خوان. روایت مفصل از وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو فرازهای از این روایت این آمد دیگه. بشنوید و ببینید ما برای این عزیز درگاه خدا تا حالا هر چقدر از خدا عمر گرفتیم، 15 سال، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، ما برای این عزیز درگاه خدا چقدر ارزش قائل بوده و هستیم. بعد فکر کنید اون ادعایی که اول سخن داشتم و گفتم اگر کسی گفت فاطمه و نام محسن ابن علی را عالمانه حذف کرد، چرا من متوقف می شدم و می گم باید متوقف شد؟ باید بگیم چه خبره؟ چه می خواهی بکنی با مبانی شیعی؟ روایتو بشنوید. هنگامی که پیامبر به سوی آسمان سیر داده شد، به او گفته شد خداوند تبارک و تعالی با سه چیز تو را امتحان می کند تا بنگرد که صبر تو چگونه است. اینا ترجمه روایت امام صادق علیه السلام. پیامبر عرضه داشت پروردگارا نسبت به فرمان تو تسلیم هستم و جز به یاری تو توانی بر این شکیبایی ندارم. اونها کدام هم؟ ما بر خودمون انقدر تو این دنیا ارزش قائلیم، خدا امر میکنه میگه این کارو بکن او کارو نکن، من میگم خدایا این حرف تو رو میشنوم میفهمم، اصلا میفهمم چی میگی، نه که توش تردید دارم که گویندش توی، اما خدا من نمیخوام عمل کنم. پیغمبر خدا عزیز درگاه خدا ببینید چی میفرماید، میگه خدایا تسلیم فرمان تو، تو یاریم کن تا من شکیبایی کنم. بر آنچه که تو امر میکنی که من باید صبر کنم. به او گفته شد اولین آنها گرسنگی و ترجیح دادن دیگران بر خود و خانواده‌ات به خاطر نیازمندان است. عرضه داشت خداوندا پذیرفتم و نسبت به خواست تو خوشنود و تسلیم هستم و توفیق و صبر تنها از جانب توست. به پیامبر گفته شد اما دومین امتحان تو تکذیب تو به وسیله دشمنانت و ترس شدید از جانب آنهاست و از خودگذشتگی به خاطر پیکار با کافران، چه با مال و چه با جان، و بردباری نسبت به هر آزار و دردی که از سوی آنان و منافقان به هنگام جنگ و زخمی شدن و دیگر موارد به تو میرسد. پیامبر عرضه داشت پروردگارا پذیرفتم و نسبت به خواست تو خوشنود و تسلیم هستم و توفیق و صبر تنها از جانب توست. به پیامبر گفته شد و اما سومین امتحان تو کشته شدن خاندان توست. اما برادرت علی از امت تو دشنام و سرزنش و توبیخ و محرومیت و انکار و ستم خواهد دید و پایان آن کشته شدن اوست. پس پیامبر عرضه داشت پروردگارا پذیرفتم و نسبت به قضای تو راضی شدم و توفیق و صبر تنها از جانب توست. پس از جانب خداوند به او گفته شد یا رسول الله و اما دختر تو پس به او ظلم می شود، از حقش محروم می گردد و حقش که تو برای او قرار داده بودی غاصبانه از او گرفته می شود. ای خدا، در حالی که بارداره از کتک زده می شود و ظالمان و غاصبان بدون اجازه به حریم و خانه او وارد می شود و سپس ذلت و خاری به وی می‌رسد، خوندم روایاتشو، ابوبکر به قنفذ غلام عمر میگه برو فاطمه رو بسن. و مانعی کمکی در برابر ظلم ظالمان نمی آورد، کسی نیز فاطمه رو کمک کنه. فرزندی که در شکم دارد به خاطر ضرب و شتم سخت می شود و دخترت به خاطر همین ضرب و شتم خواهد بود. قربونت برم یا رسول الله. عرضه داشت انا لله و انا الی راجعون. عجیب پیغمبر این آیه رو قرائت میکنه. بعد عرض میکنم پروردگارا قبول کرد، در برابر خواست تو تسلیم شدم و توفیق و صبر از جانب توست. اینجا روایت ادامه داره تا میرسه به این نقطه. خدای عزوجل میفرماید اما من دختر تو را در قیامت نزد عرشم نگه میدارم. پس به او گفته میشود خداوند حکم خلق را به تو واگذار کرده است، هر کس به تو و فرزندان تو ظلم کرده درباره اش آنگونه که دوست داری داوری کن که قضاوت تو را درباره آنها تأیید می کنن. همینجا جش عرض کنم بزرگواران، فرزندان فاطمه فقط امام مجتبی و سید الشهدا و حضرت محسن نیستند، بچه های فاطمه، پیروان فاطمه، عزیزان درگاه فاطمه، نوکران و کنیزان فاطمه. خدا حکم خلق رو به تو واگذار کرده فاطمه جان. پس حضرت زهرا به عرصه قیامت می نگرد و وقتی کسی که به او ظلم کرده را در پیشگاه او حاضر کرده و ایستاده نگه می دارند، پس او فرمان می دهد که آن ظالم را در آتش افکنند. آن ظالم می گوید افسوس بر کوتاهیم درباره جنب الله و آرزو می کند که به دنیا بازگردد و دستانش را می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر راهی را برگرفته بودم، ای کاش فلان شخص را دوست نمی گرفتم. که این در روایات سریع هم اشاره شده، گاییم به تقیه ذکر کردن. و خداوند فرمود چون به نزد ما آید، یعنی او که به آن که گمراهش کرده و در قیامت هم نشین اوست، خدا عذاب هر دوشون رو زیاد کنه. میگه ای کاش بین من و تو فاصله مشرق و مغرب بود که تو چه بد هم نشینی هستی. پس به آنها گفته میشود چون شما ستم کرده اید، عذرخواهی شما هرگز سودی به شما نمیرساند و شما در عذاب الهی با هم شریک خواهید بود. پس آن ظالم میگوید خدایا آیا تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشته اند داوری میکنی و یا داوری برای غیر توست؟ پس به آن ستمگرها گفته میشود آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران باد، کسانی که مردم را از راه راست خدا باز میدارند و آن را کج می خواهند جلوه دهند و به آخرت کافرند. و اولین کسی که تعبیر روایت و متن عربیش رو براتون بخونم، و اول من یحکم فیه محسن ابن علی علیه السلام فی قاتله. پس اولین کسی که درباره او قضاوت می شود محسن ابن علی است که درباره او قضاوت خواهند کرد. ثم فی قنفذ ای خدا عذاب تو زیاد کنه. حضب دوتا رو در اینجا در این روایت به تقیه نام نبردن، اما ثم فی قنفذ فیعتیان هو و صاحبه. Yes.
و هم نشینشو میارن با شلاق‌های از آتش به آن دو میزنند که اگر یکی از آن شلاق‌ها در دریاها اصابت کند از مشرق تا مغرب آنها به جوش میآید و اگر روی کوههای دنیا گذاشته شود ذوب گشته و خاکستر میشود پس آن دو نفر با آن شلاق‌ها زده خواهند شد. اولین کسی که در قیامت به تعبیر صریح امام صادق علیه السلام درباره او حکم می شود جناب محسن ابن علی است. از کنار نام محسن ابن علی راحت نگذرید. اگر این روایت رو شنیدید، اگر این بحث رو شنیدید، عزیزی از عزیزانتون برگشت گفت دومی خدمت کرده، دومی این غلط رو کرده، دومی او غلط رو کرده، خونتون باید به جوش بیاد. من نمیدونم اون موقع وظیفتون چیه، چی باید بگید، چگونه باید برخورد کنید، اصلا ماندنتون تو اون مجلس صحیحه یا نه، داشتن ارتباط صمیمانه با اون دوستی که چنین نگاهی به خلیفه دوم و متخلف اول و دوم داره صحیحه یا نه، اون دیگه خودتون میدونید با محسن ابن علی در قیامه. خب با این محسن ابن علی این گونه کردند کی؟ گذاشتند از شهادت پدرش بگذرد چند روزی، گذاشتند ظلمهایی که بر شوهرش شده از کمی آرام بشه، گذاشتند بعد از واقعه کوچه بنی هاشم یه چند سالی بگذره، گذاشتند یا نه، یا این وقایع در همین چند روز پس از شهادت پیغمبر حاصل شده. حالا بهتر، ما که نمیفهمیم، من یه جملاتی رو میگم انشالله شما رو خدا بهتون معرفت داده میفهمید، من نمیفهمم. حالا بهتر درک میکنیم چرا میگم روز نهم ربیع صبح اون روایتی که براتون خوندم رو نگاه کنید، بعد از مادرش فاطمه اجازه بگیرید برای در آوردن پیراهن بشید. بعضی از این اتفاقایی که تو خیابونا میفته بلا نسبت، یه نفری مثلا به پدر یکی به برادر کسی نمیدونم یه جسارتی میکنه، گاهی اوقات توش قتلها اتفاق میفته، افراد تحمل نمیتونن بکنن. من چجوری نفسم تو الان اجازه داده وقتی روایت رو برای شما میخونم که به دستور او بی بی فاطمه رو به گوشه یه خانه پرد میکنه بعد باشه الله میسه. Oh,
سحرخیز مدینه کی میایی، دوای زخم سینه عزیز و مادر چشم انتظار، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لبنیک الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقعدا بلا سرا ودليلا وغينا حتى تسكنه وردك طوعه وتمتعه فيها طبيلا.
I'm کشفا من قطع الرجاء
الصلاة